بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. چند تا مسئله مربوط به حرمت رشوه هست، اینها رو تمام کنیم تا برسیم به مسئله بسیار مهمی در رابطه با نقض حکم حاکم. مسئله 23: لا تختص الرشوة بما يبذل للقاضي ليحكم له بل تجري في غير الحكم ايضا. فرمود بر این که عنوان رشوه مخصوص به ما يبذل للقاضي نیست، به هر حاکمی حتی در غیر باب قضاوت هم مالی به جهت استماله او داده شود آن هم رشوه است. بلکه هرچه به عنوان استماله به دیگری داده شود حتی در افعالی که مباح است آن هم عنوان رشوه برش صادق است. ولی عنوان رشوه در از نظر لغتن و ادبیان اعم از همه این موارد است، ولی جایی که در راه حرام انجام بگیرد مخصوصا در باب قضاوت مشمول ادله حرمت و سحت و کفر و شرک بالله و امثال این هاست، هر جا که در راه امر مباح یا حقی انجام بگیرد اونجا جایز است. حاصل حرف ایشون در این مسئله اینه: لا تختص رشوتو، یا رشوه هم به زم خونده شده هم به کسر، لا تختص رشوتو به ما یبذل للقاضی لیحکم له بل تجری فی غیر الحکم ایضا، کما اذا بذل یا بذل شیئا لحاکم العرف، حاکم عرفی یعنی والی، او لظالم او رئیس لیعینه علی ظلم او غیره. میخواد کسی رو ظلم کنه، به تنهایی نمیتونه، یه پولی میده به رئیس عشیره، رئیس قبیله یا اون حاکم عرفی والی به جهت اینکه کمکش کنند بر ظلم. اینم رشوه است و حرام است. لیعینه علی ظلم او غیره من المعاصی، معاصی دیگر هم همچنان، و نحو ذلک، فتکون حراما. بعد بفرماید بل ولا تختص بالمحرم، بل قد لا تكون حراما، كما اذا بذل شيئا ليعينه على احقاق حق او دفع ظلم او امر مباح. این هم رشوه است عنوانا، گرچه حرام نیست. ففي الصحيح عن رجل يرشو الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال لا باس. این هم دلیل بر عدم حرمت اینجور این قبیل رشوه، هم عنوان رشوه برش صادق شده است در اینجا، هم لابأس جواز حکمش بیان شده است. رجل یرش رجل، رشوه میدهد به دیگری تا اینکه از اون منزلی که ساکن است او رو تخلیه کنه، ای جای او بشینه، که گفته شده از ظاهر این است که این منزل مشترک بوده، مثل خانه‌ها و مساجد و اصل عمومی بوده، به او یه پولی میده که از اونجا منتقل بشه تا ای اونجا بشینه. از این پول دادن تعبیر شده به رشوه، خود روایت تعبیر کرده رجل یرش رجل علی ان یتحول من منزله فیسکنه، این دومی که پول داده ساکن بشه جای او، قال لا بأسه. یه روایت دیگری هم هست در این که ما به این کسایی که میان میخوان چیزی بگیرن ما پول میدیم تا اینکه به ما ظلم نکند، اونم میگه لا بأسه. و در ذیل همون هست باز روایت خوبیست در بحث مکاسب، اونجا ذکر میشه، بحث رشوه اونجا هم ذکر شده، بر اینکه اگر هر آینه شرطی با هم کردن، عقدی بستن، پول میده تا اینکه خلاف شرط بکنه، فسدت رشوتوک، رشوه در اونجا فاسد شده و حرام شده. از مجموع روایات باب رشوه در قضاوت و جاهای دیگه استفاده میشه که اگر به جهت استماله دیگری مقتدری قادری بر امر حرام باشه محرم است، اگر نباشه برای احقاق حقی باشه دفع ظلمی باشه این جایز است، گرچه اسمش هم رشوه باشه. حالا در این روایت هم دو شکل تفسیر شده. یک تفسیری که ایشون فرموده ان رجل یرش الرجل علی ان یتحول من منزله فیسکنه منزله، این ضمیر اینجا تا نوشته غلطه، منزله برمیگرده به همون رجلی که نشسته است بالفعل، این میخواد بیرونش کنه خودش بشینه. اگر اینجوری خوندیم ضمیر را اینجوری برگردوندیم، همینی میشه که ایشون میفرماد که این پس این منزل قهرن منزل عمومی بوده نه منزل خصوصی. معناش این است که این منزل جا منزل خود اون شخص بوده، ملکش باشه که دیگه رشوه نیست، اجرت میشه. این معناش اینه مدرسه ای بوده، مکان عام می بوده که الوقف لمن سبق، او اسبق از این بوده، آره بی پولی میده که منتقل بشه ای جای او بشینه. قال لا باس، چون این در راه حقشه، میتونه او از این اسبقیت خودش بگذره این دیگری بشینه. تعبیر از این شده به یرشو، یعنی رشوه دادن. نه معامله نیست در حقیقت، همین بذلر، همون رشوه است، تعبیر رشوه، یه چیزی داده، نمیخواد حق او رو بخواد. اجازه بدید معامله نکه، عقد که نخوندن اینجا، این رو بهش داده برای اینکه بلند شه از اونجا، نه اینکه حقش رو چیز کنه. نه خیلی بلند شه، وقتی بلند شه هر کی دیگری میاد میشینه حق داره دیگه، که بلند شد او میتونه بیاد بشینه، او میشه سابق. بلند بشه بالاخره از اونجا، بله. اینا ازش تعبیر کرده به رشوه، این یک تعبیر. بنابر این میشه دلیل بر همینه که ایشون میفرماید که بخواد پولی بده برای اینکه پولی به کسی داده بشود جهت یه امر مباحی، برچه ازش تعبیر به رشوه شده در این روایت. ولی در این حال هر باجی که انسان بده، رشوه یعنی باج، میگید باج میده، یه باج به این داده که این از اینجا دست بکشه این بیاد بشه. نه غصب نیست، لازم نیست غصب کرده باشه، نه غصب هم فرض نشده، چرا غصب نیست، نه نشسته جای خودش. این یک شکلش. یه احتمال دیگر هم در این روایت داده شده که بنابراین احتمال اجنبی میشه از بحث ما، و اون رشوه هم میشه رشوه دادنش حلال علاب عصبی، یعنی گرفتنش از او میشه حرام. و اون اینکه ضمیر منزله رو برگردونیم به همون رجل اول، کسی که رشوه دهنده نه رشوه گیرنده، رجل اول نه رجل دوم، همون رجلی که یرشو، این منزل مال او بوده، این ظلمن آمده نشسته توش، این یه غاصبی بوده، فرض کنید منزل اجاره کرده بوده، اجارش تمام شده بیرون نمیره، قلدر هم هست، این به او پولی میده که بابا بیاد باجی بهش میده تا این دست بکشه. ان الرجل یرش الرجل علی ان یتحول من منزله، یعنی منزل اون اولی، فیسکنه، این بیاد بشینه منزل خودش، بخواد بشینه تو منزلش. قال لا بأسه، که اگر این احتمال رو بدیم، وقت این یه پولی است که این آقا داده به این ظالم برای احقاق حق خودش، دادنش لا بسبی. و سوالم از این شده که اینجا واقعا میشه اینجور پولی رو بده یا اینم رشوه است و با حرام است؟ امام میگه لا بس، یعنی بر این میشه بده، چون میخواد حق به حق خودش برسه، گرچه بر او حرام است بگیره. که این بنابر این دیگه اجنبی میشه از اصل بحث، از رشوه بر امر مباح به اصطلاح. و بله فیسکنه، اینجا چون کلمه فیسکنه اگر نبود جور بود با این، اما فیسکنه خب اگه کسی بخواد ظالم رو از منزل خودش بیرون کنه لازم نیست که الان خودش بشینه، یا یسکنه یا یسکن غیره. این که یسکنه گفته بیشتر جور به همون احتمال اول، که مراد همون احتمالی که ایشون فرموده است، مراد مشهور گفتن منزل مشترک مثل مدرسه و مسجد و یه جاییست اون نشسته و حالا این میخواد بشینه و نیاز داره به اونجا، ولی اون دیگری قبل از اونجا رو گرفته، اینجا یه پولی میده که او از اونجا متحول بشه. مخصوصا تحول، ان یتحول، کلمه یتحول، فیسکنه، اینا بیشتر مناسبت داره با همون معنایی که مرحوم سید و مشهور گفتن، نه این معنای دوم. پس میشه دلیل بر این که رشوه دادن بر امر مباح امریز جائز، با اینکه اسمش رشوه است و در این حال البته استعمال رشوه بیشتر در همون دادن در مقابل احقاق با امر باطل و امر ظلم است و ناحقه، اما در مقابل اوامر از این قبیل تعبیر رشوه یرشو اونجا شده است، ولی شاید این یه اطلاق اوسعی است که منصرف رشوه همون دادن در راه باطله. چی؟ خب بله اون حرام دیگه، هر حرامی. مسئله 24، لا یملک المرتشی الرشوه المحرمه التي ليست بعنوان العقود المحاباتيه. فیجب اینجا میاد سر اون بحثه که قبلا هم اشاره شد، حالا این رشوه رو که داد آیا مالک میشه اون که گرفت رشوه؟ که حرام است، سحت است، در بعضی روایات شرک تعبیر شده در رشوه. خب حالا او مالک، در آیه اکل مال به باطل است، تدلو به حال الحکام ایشون میفرماید اونی که مالی که رشوه داده شده او که لا یملکها، بحث از اینکه اون مالک میشه یا نمیشه انجام میده بحث میکنه، و همچنین اینکه اگر تلف شد ضامنه یا ضامن نیست، بحث از آثار رشوه از نظر احکام وضعی مترتب بر رشوه. بعد جایی که به عنوان عقد داده بشه اینه جدا میکنه، چون قبلا در اونجا بحث بود که آیا به عنوان عقدی بیع محاباتی اگر انجام گرفت آیا این صحیح هست باطل است، چون دو قول درش بود، اونه استثناء میکنه. اول بحث میکنه در اونجایی که ابتداعا به عنوان رشوه داده میشه، نه به عنوان عقد و امثال اینها، بعد در عقدش هم بحث میکنه. لا یملک المرتشی، میفرماد ملکیت در اینجا نیست، چون همون روایت سحتون دال بر این بود که خود این مال حرامه، مال داده شده به عنوان رشوه حرامه، و عرض کردیم دیروز که حرمت وقتی به عوض این بخوره دال بر فساد قهره، و این است که این مالک نشده. لا یملک المرتشی الرشوه المحرمه التي ليست بعنوان العقود المحاباتيه فيجب عليه، که مرتشی باشه، ردها مع بقاء عينها، مع بقاء باز بدهش به راشی، به اونی که دفع بازل، و اما مع تلفها في يده او اتلافه اياها، اگر تلف شد در يدش یا تصرف کرد و اتلافش کرد، خوراکی بود، مالی بود، فروخت و اتلاف شد خورد، فهل یضمن اولا، آیا زمان هست؟ صرح جماعت به ضمانه بل عن بعضهم نفی الخلاف فیه نفی الخلاف فیه، بعضی ها تصریح کردن که در اینجا ضامن است و چون این مال او نبود است به ملک او منتقل نشده، باقی است بر ملک راشی، پس اگر هم تلف شد این یدش ید زمانی نیست، میبایستی ید چیزی نیست، معزون نیست، بایستی ضامن بشه، ید مالکیتی نیست، ملکیتی نیست، ضامنه، بایست پولش برگردونه. بل عن بعضهم دعوی اجماع یا نفی الخلاف کرده، و عن ظاهر مسالک، ظاهر المسالک اجماع اونا علی، ادعای اجماع کرده. و لعله لان الراشی انما بذل فی مقابلت الحکم فيكون اعطاؤه بعنوان المعاوضه ويدخل يا فيدخل في قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فرمیشه وجهی برای این اجماع یا این همین فتوای مشهور اقلا به زمان در بعد از تلف درست کرد، و اینکه بالاخره این به عنوان داده شده به عنوان اینکه این در مقابله که يحكم له باشه، به عنوان معاوضه با اوس، و چون این معاوضه باطل است، فاسد است، ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده اینجا رو میگیره، پس بنابراین این در فرض تلف طبق اون قاعده‌ای که در مکاسب خوندید، در بیع مکاسب کل عقد یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، در اینجا زمان هست. لکن فیه، در این مسئله ایشون اشکال میفرماید. اولا انه اخص من المدعا اذ قد يكون لا بعنوان المعاوضه بل انما يعطي مجانا وغرضه جلب قلب القاضي، به طرف خودش استماله باشه، معاوضه قصد معاوضه نشده، فلا يكون في مقابله الحكم والغرض غير العوض، اینکه داعیش و غرضش اینه معنیش نیست که معاوضه شده، پس اولا همه جا معاوضه نیست، ثانیا لا دلیل علی القاعده المذکوره کما بوینه فیم. اصلا کبرای ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده را ایشون ایده کبرویا قبول نداره. و ثالثا ان المفروض ان الراشی راضن به اتلاف المرتشی ایاها فیکون هو الهاتک لحرمت ماله حيث انه سلطه عليه مع علمه بعدم ملكيته وحرمته عليه فرضاه وان كان مقيدا بالعوض الذي هو الحكم الا ان قيده حاصل بعد فرض الحكم له فحاله حال سائر المقبوضات بالعقود الفاسده وقد بينا فيها عدم الضمان مع التلف. شو مفرمات بر اینکه اینجا جواب سومش جوابی است که مرحوم سید در خود عروه جلد اول هم خیلی جاها ایشون این رو داره که در جایی که عقد فاسد باشه و بازل اون سمن بدون علم به فساد داشته باشه، ایشون میگه اینجور موارد زمان در کار نیست. چرا؟ چون با علم به فساد اگر بایع یا مشتری سمن را داد، میدونه اون حالا تصرف میکنه، عالم هم بود که اینجا فاسده این چنین عقدی، خودش اقدام بر هتک حرمت مال و اتلاف مال خودش رو کرده، در حقیقت هدر کرده حرمت مال خودش را. اینجا از جاهایی است که اهدر ماله به نفسه دیگه مشمول ادله زمان نیست، که این کبرایی رو که ایشون همه جاها در همه عقود فاسده‌ای که علم داشته باشه اون طرف به فساد، طرفی که مال رو میده علم به فساد داشته باشه، این حکم به عدم زمان میکنه ایشون در ابواب مختلف از عقودی که در عروه جلد یک هم متعرض شده. اونجا همین فتواره ایشون تو اون مسائل در مزاربه اجاره مساقات با علم به فساد میگه زمان نیست، که البته این کبرا رو ما اونجا مناقشه کردیم، گفتیم قبول نیست. میزان در حد که حرمت مال این نیست که علم داشته باشد به فساد مال، به فساد معامله شرعن. میزان در حد که حرمت اینه که از نظر قصد خودش مجانن بدهد، یعنی میزان اقدام بر مجانیت به حسب منشأ معاملی است، نه به حسب اثر شرعی بار شده. اگر به حسب اون معامله انشاء شده این مال به عنوان مجانی انشاء شده، اونجا او این قصد مجانیت است که رافع زمان است و رافع علل ید و امثال اینها است. و اما اگر منشأ معاوضه بود، گرچه بدون شرعاً بار نشده حکم این معاوضه، منشأ مثلا اجاره بود، علم هم داره که این اجاره فاسده چون مجهوله مثلا فلان شرطش نیست شرعاً، ولی او به عنوان اجاره و به عنوان مجانی نداده، به عنوان در مقابل منفعتی داده یا عوضی داده، اونجا دیگه اقدام بر مجانیت نیست. این اصل این اشکالی که به ایشون وارده در تمام اون موارد اینه. پس این اجبار حالا بحث دیگریست، بحث از اجبار نیست. بنابراین این سالسن ایشون درست نیست، سالسن ایشون درست نیست، ثانیان ایشون هم درست نیست، چون این ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده درسته به عنوانه قاعده فقهیه ای نیست که مدلول دلیلی باشه، ولی اصل این را میشه اثبات کرد به این معنا که جایی که باز به همین نکته ای که عرض شد، جایی که اقدام بر زمان باشه به حسب منشأ معاملی، ادله زمان ید لا اقل از ید علل ید و امثال اینها شامل و زمان هست. جایی که مال لا یضمن به صحیحه باشه به این معنا که انشائی که شده به حسب منشأ معاملی انشاء بر مجانیت شده، مثل هبه هدیه امثال اینها، مال لا یضمن به صحیح هست لا یضمن به فاسده، اونجا هم در فرض فساد هم باز زمان نیست، چون بالاخره این قصد مجانیت را که کرده قصد او رافع موضوع علی ید و امثال این هاست. این دو قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، نتیجتا درسته. پس اون دلیل دوم ایشون هم درست نیست، اشکال دوم ایشون هم درست نیست، اشکال سوم هم درست نیست. میمونه اشکال اول ایشون درسته به این که در اینجا اصلا قصد معاوضه ای نیست در اغلب موارد. بعدن قصد معاوضه ای هم باشه، این قصد معاوضه انجام گرفته. فرضاً اگر بگیم اینو معاوضه است، چون او حکم کرده به نفع او، پس بنابر تقدیر حکم او برای ایشون، ایشون قصد کرده مجانیت را، گرچه شرعاً ملکیت حاصل نمیشه ولی این اقدام بر مجانیت کرده بنابر این تقدیر. پس در حقیقت ما لا یزمن اینجا شاملش میشه، چون اینجا اگر صحیح باشه تلف بعد از حکم دیگه زمان درش نیست. در فرض اینکه حکم کرده به اون چیزی که میخواسته، اون عوض را بهش داده قاضی، اینجا دیگه زمانی در کار نیست. نعم لو کان رضاه مقیدا بالحکم. این میفرماید فحال او حال سائر المقبوضات بالعقود الفاسده و قد بینا فيها عدم الضمان مع التلف، که صحیح زمانه. فرمود نعم لو کان رضاه مقیدا. از این مطلب خودش یه استدراکی میکنه، این مطلبی که در همه عقود فاسده با علم به فساد این مطلب رو داره اونجا. لو کان رضاه مقیدا بالحکم له ولم يحكم له يمكن ان يقال فيه بالضمان. چون در اینجا این قید چون از اول بوده در ذهن ایشون، گرچه میدونه که معامله فاسده ولی این قید رو داره، لان المفروض ان رضاه کان مقیدا والقید لم يحصل. این یه استدراکی است که اینجا داره و این استدراک رو در اون اشکالی در اون مسئله عامی که در عقود مختلف ذکر میکنه اونجا اینو نیورده و این مطلب مطلب درستی هم هست. بالاخره ما در این فرض، این اگر مقید بود رضاش، یا این در فرضی اقدام داده به او و اجازه داده که او ایره بگیره برای خودش، در مقابل اینکه این کارو بکنه، اگر اون کارو نکرد در فرض عدم اون کار راضی نیست، اقدام به مجانیت نکرده و حالا زمان هست. و اما لوکانت رشوه، این در فرضی است که رشوه به عنوان خود رشوه داده بشه. لوکانت رشوه تو به عنوان العقود المحاباتیه، اگر به عنوان عقد بیعی کرد ولی به کمتر از قیمت محاباته، فإن قلنا بصحتها فلا يجب ردها مع بقائها فضلا عن عوضها مع تلفها. اگر در اون مسئله 22 که دیروز خوندیم، عقود رشوه‌ای که به عنوان عقد انجام میگیره، اگر در اونجا قائل به صحت شدیم، میفرماید پس با وجود عین هم مالک شده اون مرتشی و لا يجب ردها با بقاء عین فضلا از تلف و عوض، چون فرض شد قائل به صحت شدیم، مثل اون عقودی که اعانه بر اسمه قائل شدن به صحت، یبیع العنب لمن یجعله خمرا. پس میفرماید اینکه این جدا کرد عقود محاباتی برای این تشقیق و دو قول بودن در این مسئله. فإن قلنا بصحتها فلا يجب ردها مع بقائها فضلا عن عوضها مع تلفها، وإن قلنا ببطلانها، گفتیم باطله، فمع البقاء يجب الرد ومع التلف لا يجب في مثل الهبة والهدية والصلح حتى بناء على عدم العمل بقاعدة ما يضمن. چون در اینجا مورد قاعده ما يضمن نیست، ما لا يضمن، عکس قاعده است. چون هبه و هدیه و صلح فرض بر اینه که لا يضمن به صحیحه، مجانی داده، لعدم الضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسده، وفي مثل البيع المحاباتي لا يضمن على المختار ويضمن بناء على تلك القاعده. قاعده ما يضمن را قبول داشتیم، اینجا هم زمان هست چون بیع است، يضمن به صحیحه، فاسدش هم زمان هست. برابر مختار ما که ایشون این قاعده ما يضمن را قبول نداشت، فرمود على المختار لا يضمن، چون میدونه معامله فاسده، با اینکه میدونه معامله فاسده این را به او داده، با همون کبرای کلی که گفتیم اینجا پیاده کرد، باز علم به فساد چون داره، این حد که حرمت مال خودش داره، علم به فساد شرعی را ایشون کافی دانسته است برای اینکه اینجا دیگه علالیت شامل نشه و این خودش حد که حرمت مال خودش رو کرده، که این همون مطلبی است که عرض کردیم تمام نیست. علم به فساد شرعی حد که حرمت مال خودش نیست، قصد مجانیت به حسب نظر خودش حد که حرمته، چه شرعاً این جایی که قصد نکرده حد که حرمت نکرده، قصد مجانیت نکرده، چه شارع حکم به فساد بکنه و این بدون او رو چه نکنه. بنابراین مبنی میشه بر همون دو نکته‌ای که گذشت. مسئله 25، لا ينفذ حكم الحاكم الاخذ للرشوه وان كان على القاعده. جمع خود بگه حالا حاکمی که رشوه بگیره، این اگر باطل حکم کنه که هیچی، به حقم حکم کنه، حکمش نافذ نیست، چون با گرفتن رشوه از عدالت ساقط شد، شد فاسق، حکم فاسق هم دیگه نافذ نیست. لا ينفذ حكم الحاكم الاخذ للرشوه وان كان على القاعده طبق حق وبالحق لسيرورته فاسقا باخذها، نعم لو تاب بعد الاخذ ثم حكم بالحق بعد التوبه صح ونفذ. اگر بعد از اخذ رشوه و قبل از حکم توبه کرد، عادل شد، برگشت، عدالتش برگشت، خب دیگه در حین حکم عادل بوده، اونجا حکمش نافذه. مسئله 26
موردی یه موردی در عادت به رشوه گرفتن
خب باشه، یه موردی باشه چون دیگه از با همون یه بار گرفتن فاسق شد. بله، این از باب فسقه، نه از باب این که اون رشوه اثر میکنه در بطلان حکم، حکم به حق. چرا عدالتشون بله؟ حالا مجتهد نبودنشون قبلا بحث شد که میشه غیر مجتهد رو نصب کرد برای قضاوت با شرایطی، ولی عدالتش باز احراز کنه قوه قضاییه و الا جایز نیست نصبشون. مسئله 26، قطعا احراز میکنه، ممکنه خطا کنن در احراز و بحث دیگری، یه مورد دو مورد و در خیلی جاها هست. مسئله 26، لو دفع الى الحاکم خمسن، این سؤالی که دیروز آقایی کرد، خود این آقا بود، بله، لو دفع الى الحاکم خمسن او زکاتن به قصد رشوه لم تبرأ ذمته منهما لاعتبار القربت فیهما. اگر به حاکمی که مثلا میتونست خمس و زکات رو بگیره به عنوان رشوه داد، اینجا ذمه او بری نخواهد شد. چرا؟ این دفعه خمس باید تکرار کند، دو مرتبه خمس بدهد، زکات بدهد به مورد به مصرفش مثلا. چرا؟ چون در خمس و زکات از واجبات عبادی است، قصد قربت هم شرطه، وقتی به عنوان رشوه داده شد شد حرام، وقتی حرام شد به عنوان رشوه چون داده شد شد حرام و با حرمت دیگه قصد قربت نمیاد. از این نظر ایشون اشکال کرده است که قهران لا یقع امتثالا خمس و زکاتن، میباستی مثل سایر موارد که قصد قربت در دادن خمس و زکات شرطه. البته اینجا یه وجه دیگری بهتر از این هست، چون این وجهی که ایشون ذکر میکنه بنابر مناقشه‌ای که بعضی ها کردن در این که قصد قربت، اعتبار قصد قربت در خمس و زکات آیا به نحو شرطیت یا به نحو واجب مستقلی است، این بحث اونجا هست که برخی از اعلام گفتن از ادله شرطیت قصد قربت استفاده، از ادله قصد قربت در زکات و خمس استفاده نمیشه شرطیت، بلکه اصل وجوب قصد قربت استفاده میشه. ولی اگه قصد نکرد، چون قصد نکرده یک قربت را که واجبه، ممکنه گناه کرده باشه، ولی اون چه که داده است یقع و زکاتن یقع و خمسن، این قول هم هست در اون مسئله، که بنابر اون قول این مطلب ایشون دیگه تعلیل ایشون درست نمیشه. در اینجا یه تعلیل دیگری هست برای عدم صحت لم تبرأ ذمته، و اون این که چون اینجا به دادن این رشوه، به دادن این خمس به عنوان رشوه، این مال به ملک او در نخواهد آمد، حاکم میگیره. حالا گفتیم لا یملک او، چون لا یملک او هیچ، این آقا در حقیقت باقی است بر، اگر از اموال اینه باقی است بر ملک این، اگر از اموالی است که قبلا متعین شده زکاتن یا خمسن، این آقا تلفش کرده چون تملیک نکرده به مستحقش، به ملک او در نیامد، اعطاه رشوتن، وقتی به آن رشوه بده به ملک او در نمیاد و پس بنابراین حکم وضعیش خرابه قبل از مسئله قصد قربت که حکم تکلیفی است و شرط تکلیفی است، از نظر شرط چیز وضعی لا یقع ولا تبرع ذمته، این واسطه بدهد دو مرتبه میشه مثل کسی که خمس و زکات رو تلف کرده در جایی، اگر این هست باز برگردونه چون ملک باقی است بر ملک سابقش، ملکیت سابقش منتقل نشده به او، بدهد به کسی دیگری، و اگر اتلافش کرده او یا تلف شده میبایستی از کیسه خودش دو مرتبه خمس و زکات رو بده. اگر اینجور تحلیل میکرد دیگه این اشکال وارد نبود. مسئله 27 ادا بسته دیگه میشه که این بله بس.